آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
باراک اوباما میگوید آمریکا با جهان اسلام در جنگ نیست. ایران میگوید هنوز با ناتو بر سر استفاده از بنادر ایران برای کمک به افغانستان به توافق نرسیده. و روسیه تایید کرد که کره شمالی نتوانسته ماهواره‌ای را در مدار زمین قرار دهد. ساعت 21 با درود فراوان در آخرین ساعات دوشنبه آفتابی در تهران، من حسین قویمی به اتفاق همکارانم در شهر آفتابی پراگ در نیم ساعت آینده با مجله شبانگاهی با شما خواهیم بود. شما هم با ما باشید در این هفدهم فروردین 1388 خورشیدی که برابر است با ششم آوریل 2009 میلادی. بر پایه پیشبینی ها هوای سه‌شنبه در تهران آفتابی و کمی هم ابری خواهد بود، اما خورشید خانم با حضور بی‌رقیبش دمای هوا را از 9 به 16 درجه میرسونه و روزی بهاری رو به ارمغان میاره. با آرزوی حضور مهر در زندگی شما در این 29 دقیقه در مجله شبانگاهی گزارش های رنگارنگ همکارانم را خواهید شنید، اما ابتدا مهین گرجی ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار می‌دهد. خانم گرجی
شب بخیر. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا امروز در سخنانی در مجلس ترکیه گفت او می‌داند که روابط آمریکا با کشورهای اسلامی صدمه خورده، اما جنگ آمریکا با القاعده و تروریست جنگ با جهان اسلام نیست.
The Muslim world cannot and will not just be based upon opposition to terrorism. We seek broader engagement based on mutual interest and mutual respect.
آقای اوباما افزود مایل است این نکته را روشن کند که روابط آمریکا با مسلمانان و جهان اسلام نمیتواند بر پایه مخالفت با تروریسم استوار باشد، بلکه آمریکا خواستار آن است که این رابطه بر منافع و احترام متقابل استوار شود. رئیس جمهوری آمریکا از ترکیه خواست تا اصلاحات دموکراتیکی را که به این کشور اجازه می‌دهد به عضویت اتحادیه اروپا درآید سرعت بخشد. او درباره روند صلح میان فلسطینی‌ها و اسرائیل نیز گفت که برغم چالش‌ها نباید دچار بدبینی و بی‌اعتمادی شد. باراک اوباما در مورد ایران نیز گفت رهبران ایران باید بین داشتن سلاح‌های هسته‌ای یا ساختن آینده‌ای بهتر برای مردمشان یکی را انتخاب کنند. حسن قشقاوی سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز اعلام کرد که ایران هنوز با پیمان ناتو یا دولت آلمان برای انتقال آنچه که او مواد دارویی توصیف کرد از طریق بندر چابهار به افغانستان به توافق نرسیده است. آقای قشقاوی در این حال افزود موضوع استفاده از ظرفیت بنادر ایران برای کمک به همسایگانش از جمله افغانستان چیز جدیدی نیست و همواره در دستور کار جمهوری اسلامی ایران قرار داشته است. یکی از مقام‌های ارشد نظامی روسیه در گفتگو با خبرگزاری اینترفاکس تایید کرد که کره شمالی روز یکشنبه نتوانست ماهواره‌ای را در مدار زمین قرار دهد. وی افزود دستگاه‌های فضایی روسیه هیچ اثری از ماهواره‌ای که کره شمالی می‌گوید روز یکشنبه به فضا فرستاده است در مدار زمین نیافتند. پدر و مادر رکسانا خبرنگار ایرانی آمریکایی امروز در زندان اوین با دخترشان ملاقات کردند. رضا صابری پدر رکسانا در گفتگو با رادیو فردا گفته است که او به همراه همسرش آکیکو توانستند نیم ساعت با دخترشان ملاقات کنند. روز گذشته عبدالصمد خرمشاهی وکیل خانم صابری اعلام کرد که موکلش تفهیم اتهام شده، اما در این حال تاکید کرد که هنوز هیچ اطلاعی از اتهامات وارد به خانم صابری ندارد. و در ایتالیا به گفته وزیر کشور ایتالیا شمار قربانیان زمین لرزی این کشور به دست کم 90 نفر رسیده است. در زمین لرزی بامداد امروز در مرکز ایتالیا 10 نفر مجروح و چند هزار نفر نیز بی خانمان شدند. کانون این زمین لرزه در 100 کیلومتری شمال شرق روم بود. آقای قویمی
با سپاس از مهین گرجی که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم به آنچه که در مجله شبانگاهی می شنوید. با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا امروز در سخنانی در آنکارا گفت رهبران ایران باید بین داشتن سلاح‌های هسته‌ای یا ساختن آینده‌ای بهتر برای مردم خود یکی را برگزینند. اما مقام‌های جمهوری اسلامی کدام را برمی‌گزینند؟ با یک کارشناس گفتگو می‌کنیم. از سوی دیگر آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در یک نشست خبری از گفته‌های پرزیدنت اوباما در مورد جهانی بدون جنگ افزارهای اتمی حمایت کرد. درباره نشست اضطراری اعضای شورای امنیت برای واکنش نشان دادن به پرتاب موشک کره شمالی هم گزارشی خواهیم داشت. محبوبه کرمی و خدیجه مقدم، دو فعال زنان که قرار بود امروز از زندان آزاد شوند، همچنان در زندانند. با وکیل یکی از آنها گفتگو میکنیم. و آیا راستی میدونستیم که در کشور مسلمان مراکش هر سال 10 میلیون دلار مشروبات الکلی تولید میشه؟ تا چند دقیقه دیگر گزارشی هم در این زمینه خواهیم داشت. همه اینها و بیشتر در همین مجله شبانگاهی. با ما بمانید. به گفته برخی کارشناسان منطقه‌ای، دیدار دو روزه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از ترکیه مهمترین مرحله سفر 8 روزه او به شمار می‌رود. وی پس از شرکت در نشست رهبران گروه 20 در لندن، نشست سران ناتو در آلمان و فرانسه و نشست آمریکا با کشورهای عضو اتحادیه اروپا در جمهوری چک، یک شنبه شب وارد آنکارا پایتخت ترکیه شد. میرعلی حسینی همکارم در گفتگویی با تورج عطابکی، تحلیلگر سیاسی و کارشناس روابط بین المللی، ابتدا از او میپرسد این سفر تا چه اندازه اهمیت دارد. تورج عطابکی:
رابطه ترکیه و امریکا پیشینه‌ای به درازای استقلال ترکیه داره و برای سالها ترکیه که از پایگاه‌های مهم امریکا در منطقه بوده، به دنبال خودداری ترکیه از دادن اجازه به امریکا برای استفاده از پایگاه‌های نظامی این کشور در جریان اشغال عراق، روابط دو کشور کمی تیره شد و بعد در دوران زمامداری آقای بوش حمایت مردم ترکیه از نیروی مخالف سیاست‌های آقای بوش در منطقه این تیرگی رو تشدید کرد. حالا با کنار رفتن جمهوری‌خواهان از عرصه سیاست امریکا و آمدن آقای اوباما، به هر صورت امریکا تلاش می‌کنه صفحه تازه‌ای رو در مناسبات خودش با ترکیه برداره.
گفته میشه که یکی از انتظارات آقای اوباما از ترکیه این هست که در جنگ افغانستان و برقراری یک پلی بین غرب و جهان اسلام، به ویژه در حل مسائل اسرائیل و فلسطینیان از یک سو و اسرائیل و سوریه از سوی دیگه، از ترکیه کمک بخواد. شما با این فرضیه موافقین؟
شاید در مورد مسئله افغانستان راه اغراق رو بپیماییم اگر بگیم که ترکیه میتونه نقش فعالی در پاسخ به بحران همچنان رو به افزایش افغانستان بده، به جز اینکه نیروهایی رو در چارچوب پیمان ناتو به افغانستان گسیل کنه. اما در حوزه کشورهای دیگه ترکیه یحتمل فعالتر میتونه عمل کنه. ترکیه با ایران، سوریه و با جنبش فلسطینی حماس رابطه نزدیکی داره و میتونه از این نزدیکی رابطه برای نوعی میانجیگری بین امریکا و این نیروهای منطقه‌ای استفاده کنه و اتفاقا دموکرات‌های امریکا و آقای اوباما هم بر این امر اشراف دارن، آگاه هستن و تلاش میکنن که از ترکیه به عنوان پلی برای نزدیک کردن امریکا به نیروهای سخت سر منطقه بهره بگیرد.
این سفر چه نقشی میتونه داشته باشه در بهبودی روابط ایران و آمریکا؟
همونطور که اشاره کردم، نقش ترکیه در منطقه نقش بسیار مهمیه. ترکیه میتونه در حقیقت صدای ایران رو به گوش امریکا برسونه، نگرانی های امریکا رو به گوش ایران برسونه و از هر دو سو بخواد که به نوعی با پادرمیانی ترکیه به ذوب کردن یخهای کدورت بین دو کشور دست بزنند. ترکیه با به خاطر موقعیت استراتژیش، به خاطر موقعیتی که برای انتقال انرژی داره، نقش کلیدی داره هم برای ایران و هم برای غرب. بنابراین میتونه با یک سیاست گذاری های کارساز و سازنده از این نقش کلیدی به خوبی استفاده کنه.
از اونجا یکی از مسائل عمده دیگری که مورد توجه آقای اوباما هست، خروج نیروهای نظامی آمریکا از عراق هست. در این زمینه فکر میکنید که ترکیه چه نقشی بتونه بازی کنه؟
ترکیه میتونه نقش کریدور امنیتی رو برای خروج نیروهای آمریکا از عراق به عهده بگیره، یعنی اینکه یک در یک فرایند بلند مدتی آمریکا بتونه از طریق ترکیه نیروهای خودش خارج کنه، ولی همچنان بخشی از این نیروها رو در خاک ترکیه نگه داره، از پایگاه‌های نظامی ترکیه استفاده کنه که اگر لازم شد دو مرتبه برگرده برای پاتک‌هایی که ممکنه پیش بیاد برای نیروهای نظامی آمریکا. به هر صورت خود آقای اردوغان همین رو بارها پیشنهاد کرده که اگر آمریکا قرار بر این بذاره که یک طرح جامعی برای خروج نیروهای خودش روی کاغذ بیاره، مطمئنن با مشاوره سوی ترکیه زمینه این خروج بیشتر فراهم خواهد شد.
تورج عطابکی، کارشناس روابط بین الملل، با همکارم میرعلی حسینی گفتگو میکرد درباره اهمیت سفر باراک اوباما به ترکیه. از سوی دیگر در اروپا، انگلا مرکل صدر اعظم آلمان در یک نشست خبری ضمن قدردانی از سخنان باراک اوباما در مورد جهانی بدون جنگ افزارهای اتمی گفت سخنان رئیس جمهوری آمریکا در این راستا نگاه به مسئله اتمی ایران هم دارد و اگر گفتگوهای مستقیم با تهران به نتایجی دست نیابد، ایران باید در انتظار تحریم‌های تازه‌تری از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا باشد. جزئیات بیشتر در این باره در گزارش همکارمان شهرام میریان.
آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در این نشست خبری به ترسیم نتایج گفتگوهای سران کشورهای 27 گانه اتحادیه اروپا با آمریکا پرداخت و گفت همه شرکت کنندگان در مذاکرات پراگ یک صدا آزمایش تازه موشکی از سوی کره شمالی را محکوم و ابراز امیدواری کردند که این کشور به سوی صلح گام بردارد، نه در سمت و سوی کشمکش‌های بزرگ. وی همچنین اضافه کرد در همایش اتحادیه اروپا و آمریکا مسائل جهانی هم مطرح شد و شخصا روشن ساخت سخنان باراک اوباما در پراگ در مورد جهانی بدون جنگ افزارهای اتمی علامت و نشانه ای مهم برای جامعه بشری است. صدر اعظم آلمان در ادامه همچنین گفت با نگاه به ایران و تسلیحات اتمی بر این باور است که سخنان اوباما یک علامت مهمی هم در این راست است که دنیا از این پس خواهان جنگ افزارهای کمتر است، نه آنکه کشورهای تازه‌ای هم در این سمت و سو حرکت کنند. به گفته آنگلا مرکل، شرکت کنندگان در همایش پراگ در پیوند با ایران هم روشن ساختند این هم نشانه مهمی است که آمریکا برای گفتگوهای مستقیم با ایران ابراز آمادگی کرده است. در این حال ما نباید فراموش کرد که اتحادیه اروپا همچنان در کنار آمریکا ایستاده و اگر مذاکرات پیشنهادی آمریکا با ایران به موفقیت‌هایی دست نیابد، تحریم‌های تازه‌تر ضروری است. پیش از برپایی همایش 60مین سال بنیانگذاری پیمان نظامی ناتو در شهر بادن بادن آلمان هم آنگلا مرکل در حالی که باراک اوباما در کنارش ایستاده بود از برنامه اتمی ایران یاد کرد و مجهز و مسلح شدن ایران به جنگ افزارهای اتمی را در جا رد کرد و از اینکه باراک اوباما آغازی نوین در مناسبات کشورش با ایران در پیش گرفته ابراز خرسندی کرد.
Die Beziehung zum Iran, wenn immer möglich, so zu gestalten, dass eine nukleare Bewaffnung des Iran ausgeschlossen wird.
علاوه بر آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا هم در سفر اروپایی خود از اتحادیه اروپا و روسیه خواست نگذارند که ایران به جنگ افزارهای اتمی دست یابد و بر مسابقه تسلیحات اتمی در خاورمیانه خط بطلان کشید. شهرام میریان، رادیو فردا.
The people and leaders of Iran.
De défendre.
Alle Menschen in Deutschland.
Kultur Bajet.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.
و در ادامه این حکایت ساعت 21:14 دقیقه و 45 ثانیه است. نمایندگان 15 کشور عضو شورای امنیت سازمان ملل روز یکشنبه برای واکنش نشان دادن به پرتاب موشک کره شمالی پشت درهای بسته تشکیل جلسه دادند، ولی این جلسه بدون نتیجه پایان یافت. محمد رضا کاظمی همکارم با جزئیات بیشتر.
پس از 3 ساعت بحث در پشت درهای بسته، اعضای شورای امنیت سازمان ملل نتوانستند بر سر یک قطعنامه یا حتی بیانیه‌ای مشترک درباره پرتاب موشک دوربرد توسط کره شمالی به توافق برسند. کلود هلر، سفیر مکزیک در سازمان ملل و رئیس دوره‌ای شورای امنیت، پس از پایان نشست به خبرنگاران گفت کشورهای عضو توافق کردند که مشورت درباره اقدام مناسب را ادامه بدهند. کره شمالی اوایل روز یکشنبه اعلام کرد با موفقیت نخستین ماهواره خود را به فضا پرتاب کرده است و این ماهواره اکنون در حال ارسال اطلاعات و ترانه‌های میهن پرستانه از فضا است. ولی آمریکا و کره جنوبی میگویند پرتاب این ماهواره موفقیت‌آمیز نبوده و این ماهواره در اقیانوس آرام سقوط کرده است. با این وجود کشورهای غربی اقدام کره شمالی را ناقض قطعنامه سازمان ملل می‌دانند که پیونگ‌یانگ را از آزمایش موشک‌های قاره‌پیما منع کرده است. کره شمالی 3 سال پیش ابتدا اقدام به آزمایش موشکی و سپس آزمایش هسته‌ای کرد. این کار سبب شد تا سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای را تصویب کند که بر طبق آن پیونگ‌یانگ از آزمایش هسته‌ای و موشک‌های بالستیک منع شده است. بر همین اساس ژاپن و ایالات متحده خواستار تشکیل نشست اضطراری شورای امنیت شدند که نشست دیروز بدون نتیجه به پایان رسید. سوزان رایس، نماینده آمریکا در سازمان ملل، پس از نشست شورای امنیت به خبرنگاران گفت گفتگو درباره پرتاب ماهواره توسط کره شمالی در سرتاسر جهان ادامه خواهد داشت تا شورای امنیت بر سر پاسخی روشن و قوی به توافق برسد. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک دیپلمات غربی که نامش را فاش نکرده نوشته در جلسه شورای امنیت نماینده آمریکا خواهان محکومیت شدید کره شمالی بوده، اما این درخواست با مخالفت روسیه، چین، لیبی، اوگاندا و ویتنام روبرو شده است، چرا که به گفته این کشورها واکنش تند شورای امنیت گفتگوهای 6 جانبه با کره شمالی را به خطر می‌اندازد. این گفتگوها با شرکت 2 کره، چین، ژاپن، روسیه و آمریکا با هدف خلع سلاح اتمی پیونگ‌یانگ انجام می‌شود.
نشست اضطراری اعضای شورای امنیت برای صدور پیشنویس قطعنامه علیه کره شمالی بدون نتیجه به پایان رسید. گزارش محمد رضا کاظمی بود.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 21:17:45 است. هر چند روز گذشته مسئولان دادیاری امنیت دادسرای انقلاب وعده داده بودند که روز دوشنبه، یعنی امروز، محبوبه کرمی و خدیجه مقدم با قرار کفالت آزاد خواهند شد، اما امروز علی‌رغم مراجعه خانواده و وکلای این دو فعال کمپین 1 میلیون امضا به دادسرای انقلاب، وعده آزادی عملی نشد. خدیجه مقدم و محبوبه کرمی دو فعال حقوق زنان هستند که روز 6 فروردین همراه با 10 تن دیگر قصد دیدار نوروزی با خانواده‌های چند تن از زندانیان سیاسی را داشتند، اما پیش از حرکت به سوی مقصد خود توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند. رویا کریمی همکارم در گفتگو با نسیم قنوی، وکیل خانم مقدم، ابتدا از او پرسیده امروز در دادگاه انقلاب چه اتفاقی افتاد؟
به دنبال مراجعه ما روز یکشنبه که دادیار شعبه اول دادیاری امنیت گفتن که روز بعد مراجعه کنید، ما امروز مراجعه کردیم. قرار بودش که خانم کرمی و خانم مقدم رو امروز از زندان اوین بیارن که هم بهشون تفهیم اتهام بشه و ادامه تحقیقات صورت بگیره، و همین که دادیار پرونده گفتن که قرار کفالت رو هم صادر کردن و متعاقب اون با معرفی کفیل میتونن که آزاد بشن. منطقه امروز متاسفانه ظاهرا اشتباهی شده بوده و نامه‌ای که نوشته شده برای بند 209 زندان اوین فرستاده شده که استحضار دارید که خانم ها در بند عمومی به سر میبرن. به همین جهت کار ما موندش برای فردا که انشالله فردا خانم کرمی و خانم مقدم رو بیارن و ما بتونیم که آزادشون کنیم با قبال کفالت.
خانم قنوی، آیا بروز چنین اشتباهاتی، یعنی ارجاع نامه به جای بند زنان زندان اوین به بند 29 زندان اوین، اشتباه رایجی در قوه قضاییه هست یا نه یه اتفاق نادره؟
به هر حال شعبه اول دادیاری یکی از شعبه هستش که خیلی پرونده و مراجعین زیادی داره. من فکر میکنم البته در دادگستری با توجه به حجم پرونده‌ای که وجود داره این اشتباهات رایجی هستش. با توجه به برخورد خوبی هم که آقای دادیار با ما داشتن، من فکر نمی‌کنم که عمدی بوده این مسئله. یه اشتباه اداری بوده که امیدوار هستیم که فردا احضار بشن و با معرفی کفیل آزاد بشن.
و خانم قنوی، آیا دادیار پرونده هیچ توضیحی دادن در مورد اینکه چرا بقیه کسانی که با اتهام مشابه با خانم ها مقدم و خانم کرمی بازداشت شدن 10 روز زودتر آزاد شدن و اونها همچنان در بازداشت به سر میبرن؟
بله، ما این رو اتفاقا سوال کردیم ازشون. ایشون گفتن که با توجه به اینکه این خانم ها پرونده ای دارن که حالا در جریان رسیدگی هستش، به همین جهت با نظر سختگیرانه تری به پرونده این خانم ها توجه می کنیم که ما همین مسئله رو نپذیرفتیم، چون خانم مقدم الان رأی قطعی ندارن، هنوز رأیشون صادر نشده و خانم کرمی هم از پرونده سابقشون تبرئه شدن و هیچ اتهامی رو دادگاه نپذیرفتشون و از اتهامات وارده تبرئه کردن.
خانم قنوی، اگر باز هم در پرونده‌ای که در جریان هست خانم کرمی تبرئه بشن و حکم شبیه اون حکم برای خانم مقدم هم صادر بشه، آیا اونها میتونن بابت زمانی که بدون هیچ دلیل موجه قانونی در بازداشت بودن شکایتنامه‌ای تنظیم بکنن یا خیر؟
بله، بازداشت غیر قانونی جرم محسوب میشه و هیچ کدوم از مسئولین قضایی اجازه این کارو ندارن. اگر مسئولی از اختیارات خودش تو استفاده کنه و تهمی رو بازداشت غیر قانونی بکنه، بله جرم هستش. ولی به هر حال تشخیص این مسئله برمیگرده به تشخیص اون مقام قضایی که اینجا آقای دادیار تشخیص داده که باید تحت قرار بازداشت موقت باشن.
با این ترتیب برنامه شما برای روز سه‌شنبه چه هست؟ آیا سه‌شنبه مجدد شما مراجعه خواهید داشت؟
بله، من فردا مراجعه میکنم. امیدوار هستیم که فردا بتونیم که خانم ها رو با قراری که صادر شده آزاد بکنن.
نسیم قنوی، وکیل خدیجه مقدم، با همکارم رویا کریمی گفتگو میکرد درباره عدم آزاد شدن خدیجه مقدم و محبوبه کرمی.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرد.
ما به شما خبر می‌دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
ساعت 21:22:58 است. شاید عجیب به نظر برسد، اما برخی کشورهای مسلمان سود سرشاری از تولید مشروبات الکلی به دست می آورند بیان که در ماهیت و ساختار اسلامیشان خدشه‌ای وارد شود. شاهین بشیری در گزارشی به بررسی تولید مشروبات الکلی در مراکش می پردازد.
منظره تاکستان با مخمل نرم انگورهایی که به منظور تولید شراب کاشته شدند، منظره نامطبوعی برای یک کشور مسلمان نشین به شمار می رود. ولی در مورد مراکش شاید وضع متفاوت باشد. این کشور مسلمان شمال آفریقا سود سرشاری از تولید انگور و شراب به دست می آورد، تا جایی که سال گذشته 35 میلیون بطری شراب تولید کرد و به این ترتیب در ردیف یکی از بزرگترین کشورهای مسلمان تولید کننده الکل قرار گرفت. با وجود آنکه اسلام در بخش‌های سیاسی این کشور در حال رشد است، ولی تولید شراب میلیون‌ها دلار درآمد نصیب مراکش می‌کند. معاون اداری کارخانه تولید شراب شهر مکنس که 85% تولید نوشیدنی‌های الکلی کشور را در دست دارد، می‌گوید مراکش کشور مدارا است و مصرف یا عدم مصرف الکل یک انتخاب شخصی است. کارخانه تولید شراب مکنس 2100 هکتار تاکستان دارد و انواع تولیدات آن از شراب‌های معمولی تا نوعی شامپاین خانگی و حتی کلارت که نوعی شراب قرمز مرغوب است را در بر می‌گیرد. به گفته معاون اداری کارخانه تولید شراب مکنس، این کارخانه محصولات خود را تنها به تاجرانی می‌فروشد که به طور عمده خریداری می‌کنند و برای این کار از دولت مجوز مخصوص دارند. این تاجران فقط مجاز به فروش به توریست‌ها و نه مسلمان‌ها هستند. با این حال آمار نشان می‌دهد که هر فرد مراکشی به طور متوسط سالانه 1 لیتر شراب می‌نوشد و دولت مراکش دارای بزرگترین تاکستان‌ها به میزان 12,000 هکتار است. این کشور به سرعت در حال مدرن شدن رونق خود را مدیون توریسم و تجارت با اروپا است. مسلمانان سیاستمدار که اجازه فعالیت دارند دومین قدرت در مجلس این کشور محسوب می شوند و البته کسانی که اجازه فعالیت سیاسی ندارند ولی به شدت به باورهای دینی وابسته اند تعدادی به مراتب بیشتر دارند. به همین دلیل مسئله تولید نوشیدنی الکلی در این کشور چندان هم بی درد سر نیست. به عنوان مثال فستیوال شراب که سال 2007 میلادی حدود 2 سال پیش در شهر مکنس برپا شد به مخالفت مسلمانان این شهر 500 هزار نفری انجامید و حتی به گفته برخی برکناری شهردار این شهر به همان دلیل صورت گرفت. الکل به طور کلی در کشورهای مسلمانی همچون ایران، عربستان سعودی و سودان ممنوع است و مصرف کنندگان آن حتی تا مرز شلاق خوردن نیز پیش می روند. حتی در الجزایر نیز که خود یکی از تولید کنندگان شراب است، مصرف الکل کاهش یافته و به پایتخت و چند شهر توریستی محدود شده است. اما در مراکش 27 میلیون بطری فقط به مصرف داخلی این کشور می رسد. 2 میلیون بطری آن به اروپا و آمریکا صادر می شود و شرکت تولید شراب قصد دارد 800 هکتار دیگر به مساحت تاکستان‌های خود بیفزاید تا پاسخگوی سفارش‌هایی از چین باشد. در همین حال شامپاین تولید مراکش فقط به مصرف داخلی این کشور می‌رسد که نشان می‌دهد مسلمانان خریداران اصلی این نوشیدنی الکلی هستند.
پس از گزارش شاهین بشیری از تولید شراب در مراکش، نوبت به خبرهای ورزشی می‌رسد از فریبرز غریب.
در پی درگیری 4 ملی پوش تیم ملی فوتبال ایران، حسین کعبی، مهدی رحمتی، غلامرضا رضایی و سیاوش اکبرپور با یکی از هواداران در پایان مسابقه با عربستان و انتشار اخباری مبنی بر محرومیت این بازیکنان، رئیس کمیته بین‌الملل فدراسیون فوتبال ایران امروز اعلام کرد هیچ گونه محرومیتی از سوی فیفا بازیکنان تیم ملی را تهدید نمی‌کند. وی در توضیح بیشتری در این مورد گفت از سوی رابرت جان تورس ناظر بازی ایران عربستان گزارشی در این زمینه به فیفا ارسال نشده است. مهدی رحمتی دروازه‌بان تیم ملی فوتبال ایران روز گذشته در محل فدراسیون فوتبال حاضر شد و در مورد این درگیری به سوالات رئیس کمیته انضباطی این فدراسیون پاسخ داد. رحمتی قبل از این جلسه در گفتگو با شبکه خبر صدا و سیمای جمهوری اسلامی در مورد این درگیری اظهار داشت:
یه 40-50 متری با من اومد، ایشون هی الفاظ رکیک به کار برده، حرفای ناجور زد تا اینکه پای اتوبوس یه حرفی زد دیگه من نتونستم خودم نگه دارم.
به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ایران قرار است در خصوص تخلف این 4 ملی پوش تصمیم گیری کند. کنفدراسیون فوتبال آسیا زمان مسابقه 4 تیم ایرانی حاضر در لیگ قهرمانان باشگاه‌های این قاره با حریفان را اعلام کرد. بر این اساس دیدار تیم‌های سبای ایران و پاختاکور ازبکستان ساعت 16 روز سه‌شنبه فردا در ورزشگاه شهر قم و بازی استقلال ایران با امرسلال قطر در همین روز در ساعت 23 دقیقه در ورزشگاه اف‌سی شهر دوحه انجام خواهد شد. روز چهارشنبه هم پرسپولیس ایران در ورزشگاه آزادی تهران در ساعت 16 میزبان القرافه قطر است و در ساعت 17 و 30 دقیقه سپاهان ایران در شهر تاشکند با تیم بنیادکار ازبکستان روبرو خواهد شد. پیروزی 4-2 تیم فوتبال اوساسونای اسپانیا بر اتلتیکو مادرید که دیشب رقم خورد و همچنین درخشش مسعود شجاعی بازیکن ایرانی اوساسونا امروز در مطبوعات اسپانیا بازتاب گسترده‌ای داشت. روزنامه آس با چاپ عکس مسعود شجاعی در صفحه اول خود ضمن تمجید از بازی وی نوشته است: مسعود در ورزشگاه ویسنته کالدرون شهر مادرید خاطرات تلخ اتلتیکو را زنده کرد. شجاعی بازیکن ملی پوش ایرانی سازنده گل اول اوساسونا در برابر اتلتیکو مادرید بود و گل چهارم تیمش را هم به ثمر رساند. و در دنیای تنیس، اندی مورای تنیس باز بریتانیایی فاتح رقابت‌های تنیس آزاد میامی در آمریکا شد. شب گذشته و در فینال این بازی‌ها مورای در دو ست پی در پی نوواک جوکوویچ صربستانی را شکست داد و جام قهرمانی را بالای سر برد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
با خبرهای ورزشی مجله شبانگاهی را به آرامی می‌بندیم. با آرزوی آرامش برای شما، به یاد داشته باشید که برای شنیدن یا مطالعه خبرها و گزارش‌های رادیو فردا می توانید به نشانی radiofarda.com مراجعه کنید و برای عبور از سد مزاحم دولتی فیلتر شکن امروز هست siachale.com. من حسین قویمی از همراهی شما سپاسگزارم و براتون تندرستی، سرفرازی و شادکامی آرزو دارم. روزگارتان خوش.